أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجب. خب ما جلسه قبل تا شروع فلسفه رسیدیم، درسته؟ گفتیم فلسفه رو چجوری شروع کنیم. ببینید جلسه قبل رو ما روی سیری که توی کتاب بود یکم پیش نرفتیم، برای اینکه شما یه نمونه میدانی فلسفه ورزی رو ببینید در کتاب اصول فلسفه، بعد بتونیم بیشتر صحبت کنیم. مرحوم علامه طباطبایی یه ویژگی رو توی کتاب اصول فلسفه به ودیعت گذاشتن که این رو ما با هم در مورد جلسه قبل مقداری صحبت کردیم، توی مقدمه کتابم گفته شده. این مقدمه و پاورقی‌ها رو انشاءالله دقیق اگه مطالعه بفرمایید، من با اطمینان به این که بعضی چیزایی تو نوشته شده و دیگه لازم نیست به شما بگم، بعضی چیزا رو نمیگم، بعضی چیزا شما اونجا میبینید، بعضی چیزا روش وای میسیم تاکید میکنم. یه نکته ای که قابل تاکیده برای اینکه قدر این کتابو ما بدونیم، اون نکته چیه؟ اون نکته اینه که کتابو میشه دو جور نوشت. یه وقتی یه دانشمند میره میشینه فکر میکنه، یه وقتی یه دانشمند میره فکر میکنه، نتیجه فکرش رو مثل یک کارگردان، مثل یک سناریو نویس، مثل یک کسی که کتاب رو تدوین میکنه، میشینه میگه این اول بیاد، این دوم بیاد، ترتیب بحث این گونه باشه، تدوین میکنه به شما میده. و وقتی تدوین میکنه به شما میده، اون چیزایی که لازم میدونه اول بیاد و اول میاره و به همین صورت یه اتفاقی میفته. اینجا یه چی گم میشه؟ چی گم میشه؟ تو چه جوری فکر کردی؟ اینو دیگه بهت نمیگه. چیزی که به شما میگه چیه؟ مطلب چجوری بهتر گفته بشه. یه چیدمان جدیدی از مطلب درست میکنه، مطلب رو اون گونه که بهتره به شما بگه به شما میگه. خیلی هم از حیث آموزشی خوبه، برای شما از حیث آموزشی خیلی ارزش داره سلام، ولی یه چیز مهم از بین میره. تو چگونه به این مطالب رسیدی؟ اینو به ما یاد نمیده. پس اون چیزی که خیلی مهمه و از دست میره اینه، روش فکر کردن در این مسائل. اینو به ما نمیگه. کتاب های فلسفه هم غالبا همینجورن. مثلا مطلب فلسفی نوشته میشه، بعد استدلال به دنبال اون میاد، اما هیچ موقع نمیگن ما چه جوری حرکت کردیم به این مطالب فلسفی رسیدیم. این گفته علامه طباطبایی یه ویژگی داره این کتابشون، و این کتاب اینجوریه، نه کتاب بدایه و نهایه. اجازه بدید ماژیکامو بیارم. خب ماژیک اونجا گذاشتم، خیلی خوب. ویژگی مهم چیه؟ مشق اندیشیدن. این خیلی مهمه. اندیشمندان به ما محتوای فکرشون رو به ما منتقل میکنن، اما راه فکر کردنشون رو به ما یاد نمیدن. چجوری شما فکر میکنی؟ اینو به ما یاد نمیده. به دست آوردن این، امروز اینو به شما میگم، تا آخر این دوره یادتون باشه این حرفو، تا آخر عمرتون یادتون باشه این حرفو. اون چیزی که به درد شما میخوره اینه. یکی از بهترین اساتید یکی از علوم اصول بود، استاد ما بود، تکون میخواد اینجوری میشه. عرض به خدمت شما، خیلی مطالب عالی هم به ما میگفت، ولی یه بار برگشت گفت شما همه اینا رو یادتون میره. هیچ هم حسرت نخورد، ما خودمون حسرت خوردیم، گفتیم اه، ناراحت شدیم، گفتیم پس این همه شما زحمت میکشی. گفت ولی یه چیز براتون میمونه، من چجوری فکر میکردم. تحلیل کردن، فکر کردن، از کجا شروع کردن، چجوری فکر رو رهبری کردن، از دست شما در نره جریان فکر. اون شما رو به اختیار نگیره به جای که شما بهش فرمان روا و مسلط باشید. این مهمه، این خیلی چیز ارزشمندی. شاید اندازه سن شما یا بیشتر، از 1375 من کارم اینجاست. آقای جعفری ها پیشی داریم این تو؟ کجا هست؟ بیرونه؟ این تو نباشه ها. باید ممنونم از باید صحبت کن ببین داخل نیاد. خب عرض به خدمت شما که کارم فلسفه است، از 75. و عرضم به خدمت شما توی کتاب‌هایی که در سنت فلسفه اسلامی نوشته شده، این کتاب این ویژگی و خصوصیت منحصر به فرد رو داره که اینو یاد میده. کتاب‌های دیگه به شما مطلب رو یاد میدن، این کتاب هم مطلب یاد میده، اما این اصل کاری باهاشه و این خیلی به درد شما میخوره. اون چیزی که از اصول فلسفه آدم باید یاد بگیره و ذهن انسان رو متحول میکنه، بعد خوندن این کتاب با قبل خوندن این کتاب متفاوت میشه، همین. این چیز مهمه و ما تو کتاب آروم آروم هی میبینین چه جوری فکر میکنه، چگونه با تصورات بسیار ساده‌ای که پیش دست شماست شروع میکنه، تحلیل میکنه، ور میره با اونا، به اونا توجه میکنن و مطالب عالی میکشن بیرون. من گاهی میگم روش علامه یه روش سهل و ممتنعه، مثل شعر سعدی. شعر سعدی خیلی روانه، اما کسی نمیتونه اونجوری شعر بگه. ایشون هم خیلی ساده فکر میکنه، اما اگه مردی بیا اینجور ساده فکر کن. خیلی این روش روش مهمیه، روش ایشونو یاد بگیریم. خب این یک مطلب که ما باید بهش توجه کنیم. مطلب دومی که از علامه باید یاد بگیریم، نقد در مسیر اندیشه است. نقد در مسیر اندیشه یعنی چی؟ یعنی علامه به خوبی به حرف دیگری گوش میده. حرف دیگری، دیگری خودش چیز مهمیه تو فلسفه، را خوب شنیدن. خب بعد یه رسالتی داره، نقاط قوت و ضعف آن را جدا کردن. یه ویژگی دیگه هم خیلی لازمه. خب ببینید، امروز شما نهله‌های فکری دارید که میان نقاط قوت و ضعف اندیشه‌های مختلف رو شناسایی می‌کنن، جدا هم می‌کنن، بعد یه پوشه یه ظرفی هم دارن برای خودشون، همه رو می‌ریزن این تو، میگن این میشه فکر ما. اما این اتفاق نمی‌افته، این فکر نیست. اینجا موقعی که نقاط قوت و ضعف رو جدا میکنی یه خطر وجود داره. خطر چی؟ التقاد یعنی چی؟ یعنی حرفایی که رو مبانی مختلف گفته شده بدون اینکه توجه بکنی ریشه حرف چیه، چون خود حرف قشنگ یا زیباست کنار هم دیگه بذاری بگی من همه اینا رو میخوام، در حالی که حقیقتا اینا کنار هم دیگه نمیشینن. پس کار بعدی چیه؟ کار بعدی اینه بتواند آن نقاط قوت را روی مبنای فکری خود بپروراند. فرق التقاط با توجه به نقاط قوت دیگران و تملک اونها اینه، میتونه اون نقاط قوت رو مبنای فکری خودش درست بکن، نه اینکه فقط بگه خب اینم که حرف خوبی زد، بعد حرف یکی دیگر هم میشته میگه اینم که حرف خوبی زد. این به درد نمیخوره، هنوز اندیشه به نهایت نرسید. و یه چیز خیلی مهم، این دو نکتهی که الان دارم میگم دو نکته مهم در کار مرحوم علامه طباطباییه. تحت تأثیر فضای علمی و جو حاکم بر آن قرار نمی گیرد. این خیلی ویژگی مهمی. این آدم جوری می اندیشید انگار تعلق به هیچ مکتب و هیچ جریانی نداره. اینجوری نیستش که تو اون فضای فکری ایشون یه چیزای قوی تر باشه تحت تأثیر اون قرار بگیره، تو یه فضای علمی دیگه فضای حاکم بر ایران امروز به این مطالب اهمیت میدن به اینا توجه بکنیم، فضا عوض میشه، یک بلیهی که ما توی ایران داریم توی فضای فکریمون اینه که همینجور که رنگ لباس هامون مد میشه کتابا و مجلات و اندیشهی که بر اونها حاکمه چیه؟ یه مدگرایی اندیشه‌ای داریم. و حالا یه سوال مهم، این مدا از کجا میاد؟ آیا نباید یه اندیشه‌ای باشه که اینا رو تعیین کنه؟ و اگه ما تحت تأثیر اینها قرار میگیریم پس دیگری داره حتی برای اندیشیدن ما میاندیشه، برنامه میده. این مهمه. ایشون شخصیتی بود از این جهت مستقل. اینو از کتاب باید یاد، اینا رو میگم که کتاب رو میخونیم میریم جلو بهش توجه کنیم. نکته دیگه، خب نکته دیگه یادم رفت، اشکال نداره یادم اومد بهتون میگم. عرض به خدمت جانم، این این بر همه اینا باید حکومت کنه دیگه، یعنی حرف دیگرانو داری گوش میدی، باید اینجوری نباشه حرف کسایی رو گوش بدی که تو این فضای علمی بهشون اهمیت میدن، حرف یه عده دیگه یا خوب گوش ندی، اینا که معلوم حرفشون چرنده، نه کی گفتی، باید رو همه اینا این نکته ملاحظه بشه. خب بفهمه
یعنی واقعا
نداریم، از این چیزا نداریم،
تأثیر
روشون نداشته؟ نداره. شما میخوای بگی تأثیر داشته؟ پیدا کن به من نشون بده. خب من میگی تأثیر داشته، پیدا کن به من نشون بده دیگه. وقتی میگی یه نفر تأثیرگذار بوده، نمیدونم مثلا شیوه، نمیدونم زندگیش، نمیدونم جوش، اینا میگه خب یه جایی باید معلوم باشه دیگه. بله؟ پیدا کنید ببینید میتونید پیدا کنید، میتونید بگید که از مذهب و دینش دفاع میکرده، با کمال اعتقادم دفاع میکرده، اما این رو به نحو پیشینی انتخاب نکرده، یعنی کاملا مسیر تفکرش به این منتهی شده. این دوتا متفاوت، دقت میفرمایید. این نکته رو من میگم برای افرادی که علاقه مذهبی دارم. بعضی از ماها که علاقه مذهبی داریم فکر میکنیم که فلسفه میخونیم که بتونیم از دینمون دفاع کنیم، از اعتقاداتمون دفاع کنیم، از نگاه نمیدونم سیاسی یا هر چیزیمون دفاع کنیم. من معذرت میخوام اما این خیلی بده. چرا؟ چون اون فهم و تلقی که شما از دین داری و به شما داده شده رو کی داده؟ از کجا گرفتی؟ چجوری اونو دریافت کردی؟ نقد ناپذیر نیست؟ ممکنه من اشتباه فهمیده باشم، ممکنه به من اشتباه گفته باشم، ممکنه تصمیم گرفته شده باشه که یه جریانی از تلقی دینی فقط ترویج بشه. پس باید مرحوم استاد امام، یه استاد داشتن آیت الله رفیعی، میگفتن اونجا که کفشاتونو در میارید دینتونم بذارید اونجا. حالا شما کفشاتونو میارید با خودتون اشکال نداره، اما دینتونو بذارید اونجا. درسته؟ تا چی؟ تا از اینجا حرکت کنیم و به دین محققانه برسیم اگر نتیجه دار. درسته؟ این مهمه، باید به این برسیم. خب یکم بریم جلو، به نظرم سوال زیاد بشه. امروز می‌خوایم مقاله رو تموم کنیم. من بعد کلاس 10 دقیقه میشینم اینجا، شما هر فرمایشی داشته باشید بگید. خوب شد؟ خب این نکته یکی دیگه از نکته‌های قوت ایشون بود. ببینید بچه‌ها، توی این کتاب شما، من اینو معمولاً میگم، شما با مباحثی از فلسفه غرب مواجه میشید. البته تو متن مرحوم علامه خیلی کمی، تو پاورقی های شهید مطهری زیاد بوده که ما نیاوردیم، تو اینجایی که آوردیم کتابچه‌ای که تنظیم شده خیلی از مباحث شهید مطهری نیومده. بعد یه عده‌ای در روزگار ما این کتاب رو بی اعتبار میشمونن. چرا؟ به این دلیل که اون قرائت و تلقی که از مباحث فلسفه غرب به این کتاب منعکس شده رو بی اعتبار میشمونن. یا اینا اشتباه بوده، علامه درست نفهمیده، شهید مطهری درست نفهمیده. من اصلا با این کار ندارم، چون یه عده حمله میکنن، یه عده هم دفاع میکنن. من میگم این دعوای بیخودی. ارزش این کتاب به این نیست که بخوایم سر اینجاش وایسیم. به حرفم گوش دادی؟ ما اصلا نیومدیم از اصول فلسفه، فلسفه غرب یاد بگیریم که بعد بگیم این تلقی که از فلسفه غرب داره به ما میده درسته یا غلط. از این کتاب قرار نیست یاد بگیرید. رضا برای شما درسای دیگه ای تعریف شده تو گفتمان، قراره از اونا یاد بگیرید. و اعتقادم هم اینه، اعتقاد درستی هم هست. خود علامه و دیگران هم اعتقادشون همین بود. هر علمی رو باید از صاحبان و اهل و معتقدین به همون علم آدم یاد بگیره. بله؟ اینجور نباشه یه جریانی یه عده رو جمع کنن، این یه بصیرت برای شما، یه عده رو جمع کنن یه جا بگن هر چی میخوای بخونی پیش ما بخون. من بهت میگم هگل چی میگه، من بهت میگم کانت چی میگه، من بهت میگم ملا صدرا چی میگه، من بهت میگم معنی نداره. تو من کجا؟ ما خودش هم برای خودش فکر داره. این غلط. پس از الان باز تا آخر عمرمون هر فکر و اندیشه یو خواستیم یاد بگیریم، بریم پیش صاحب همون فکر و اندیشه. هندویسم هم میخواید بخونید، برید پیش خود اون متفکرینه، خودشون، شاگردان خودشون، جریانی که اونا دارن، از خودشون یاد بگیریم. اگه مطمئنید حرفشون مفته، ببخشید بی خود میکنیم، وقتمونو میذاریم و وقتمون اصلا راه آوردیم. اگه احتمال میدیم یه حرف درستی تو کارشون باشه، پس باید بریم از کسی که خوب اونو فرا گرفته به نحوی که میتونه حرف درستشو به هم منتقل بکنه یاد بگیریم. پس اینجور نباشه که یه عده‌ای بیان بتونن ما رو مدیریت کنن و به ما بگن که آقا همه چی رو قرار ما به شما درس بدیم. توی همین جریانی که الان اسمش از گفتمان، این فشار آورده میشه که آقا یک تیپ استاد بیارید، یک جریان فکری بیاد. بله؟ حتی نقدم میشه چرا اینجا انقدر بازه، چرا استادها از جریان های مختلف میان. اما به همین دلیل، به همین دلیل که من میگم اگر علامه طباطبایی علامه طباطبایی شد، بله، و اگر مثلا آقای داوری آقای دکتر داوری شد و اگر هر استاد دیگه ای استاد بزرگی شد، خودش توی فضا تغذیه کرده مثل یه زنبور روی گلهای مختلف و این شده. شما هم باید همین امکان براتون مهیا بشه و لذا توی اینجا همین اتفاق دوباره داره میفته. اصلا به این معنا نیستش که وقتی یه عزیزی میاد اینجا فرمایش میکنه اون به حرفای من اعتقاد داشته باشه یا من به حرفای یا آقای پارسانی ها به حرفای ما دوتا اعتقاد داشته باشه. ابدا اینجوری نیست، بلکه به این معناست که شما باید همه رو بشنید. پس توی اصول فلسفه قرار نیست ما فلسفه غربیات بگیریم که بیام روی این دعوا وایسیم که آیا در اصول فلسفه مباحث فلسفه غرب به درستی تقریر شده است یا به درستی تقریر نشده. پس ما اینجا این نکته رو می‌نویسیم. اینجا در کتاب اصول فلسفه فلسفه غرب نمی آموزیم. تا کسی بر نگرده ما بگه این کتاب رو نخونید یا این کتاب، ما همون چیزایی که میگیم این کتاب متکفلشه خودش خیلی کتاب رو بزرگ میکنه، همونا رو بهش میپردازیم، به چیز دیگه نمیخوایم بپردازیم. این هم نکته بعدی که بهش توجه میکنیم. خب پس در این کتاب ما به این چیزا کاری نداریم و البته این با اون مسئله گفتگوی فلسفی که جلسه قبل گفتم تنافی نداره، چون تو گفتگوی فلسفی من نمیخوام بگم کانت چی میگه، من میخوام بگم من از کانت به طور خیلی متواضعانه چه چیزی میتوانم بیاموزم. تمام شد، من اینو آموختم. ممکنه شما بگی این چیزی نیست که کانت میگه، میگم اما من این استفاده رو کردم و برام هم همین مهمه. درسته؟ اون زنبورم که میره رو گلا میشینه همین کارو میکنه، منم هم همین کارو میخوام بکنم. پس ما اینو نمیآموزیم. فلسفه غرب اینجا به شما آموخته نمیشه، اندیشه اونها به شما آموخته نمیشه، ولی استفاده‌ای که میتونیم ازشون بکنیم و میکنیم. پس شما به اقوال اینجوری نگاه کنید تو کتاب، دنبال این نباشید این حرفو کی زده. فرض کنید این یه حرفه اصلا رو زمین پیداش کردیم، درسته؟ میخوایم بهش فکر کنیم. بله؟ رو زمین آدم یه حرفو پیدا میکنه. این نگاه تو قرآن هم اومده، میگه حضرت خضر با حضرت موسی رفتن تو یه شهری بهشون غذا ندادن، بعد حضرت خضر با ایسا دیواره یه خونه یه درست کردن، یه دیواری رو درست کردن. حضرت موسی گفت اینا بهت غذا هم ندادن، تو داری دیوارشون رو درست میکنی. گفت زیر این دیوار، بعدن بهش گفت، گفت زیر این دیوار یه گنجه، این گنجه مال دو تا بچه یتیمه، باید به دستشون برسه، من مأمور بودم اینو درست کنم. خب بعدن تو روایت های ما گفتن اون گنج یه حکمت نامه ای بود، مطالب حکیمانه ای بود، باید به دست اون بچه ها میرسید. حالا اون بچه ها این مطالب حکیمانه رو پیدا کردن، ایش نپرسیدن اینا رو کی گفت، چه کسی میگوید مهم نیست، چه میگوید مهم است. آفرین. یعنی چی؟ یعنی همون نکته ای که اینجا نوشتم، بزرگی متفکران بزرگ رو از بازار فکر نگیرید. تو بازار جنس بنجول و جای جنس اصل میاندازن به آدم. چی کار میکنیم؟ میخونیم، میفهمیم حرف حساب زده. البته اینو باید یاد بگیریم که بفهمیم. وقتی فهمیدیم حرف حساب زده، وقت این ما ایم که ممکنه شخصیت‌های گمنامی رو کشف کنیم، بگیم این بزرگه هیچکی نشناختش، و شخصیت‌های ساختگی رو خراب کنیم، بگیم این بزرگ نیست ولو همه میگن بزرگه. خب اینم یه نکته دیگه است که تو این کتاب باش مواجه میشیم. خب اینا رو من پاک کنم، شما عکس میگیرید، دست شما درد نکنه. خب یه صلوات به حال بفرستیم. اللهم صل على محمد. خب یه اتفاق دیگه هم تو این کتاب افتاده، تقریبا میشه گفت این تنها کتابیه که مشتمل است بر ابتکارات فلسفی علامه طباطبایی. تو بقیه آثارشون هم اومده، اما اینجوری نه که همشو بگن. تو بقیه آثار یکی دو تا یه جایی به تناسب بحث پیش اومده، یه نظری رو گفتن. تو این کتاب همینجور که گفتم این کتاب به شما تفکر رو داره یاد میده، کاملا داره میگه من دارم چجوری فکر میکنم و من به چه نتایجی رسیدم. متعهد نیست بگه ملا صدرا به چه نتیجه رسید، حاجی سبزواری یا ابن سینا به چه نتیجه رسید. متعهده بگه آقا من چگونه فکر میکنم و به چه نتایجی میرسم. این تفاوت این کتاب با کتاب‌های دیگه است. از این جهت این کتاب قابل توجهه. تو کتاب‌های دیگه هیچ موقع شما همچین چیزی رو پیدا نمی‌کنید. ولذا اگه کسی بخواد بحث‌های دیگه علامه رو پیگیری بکنه، این کتاب میشه کلید. کلید ورود به همه مباحث ایشون تو کارهای دیگه شون. حتی اگه کسی بخواد المیزان بخونه، کارهای دیگه بخونه، این کتاب خیلی نقش عمده‌ای داره. خب به این توجه کنید. چرا اینجا میخوام وایستم؟ چون ما همینجور که تو اون بحث تاریخ به شما گفته شد، جلسات قبل به شما گفته شد و تو مسئله سرزمین ایران که جلسه قبل‌تر داشتیم با هم دیگه گفتگو کردیم، این اندیشه فلسفی زنده داریم. اگرچه این اندیشه فلسفی زنده همیشه یه گوشه‌ای بوده، داشته کار خودشو میکرده بی سر صدا، اما هست و زنده است. علامه طباطبایی شخصیتی بود که زنده بودن تفکر فلسفی ایران رو حفظ کرد. پس فکر کرده و مرزهای فلسفه رو جابجا کرده. شما که دیگه سردتون نیستش که. بله؟ اینو باید خلاصش کنیم. آقای وحیدی یه فکر براش بکن، چون من داره خوابم میگیره اینجوری. خب هی دارم شلتر حرف میزنم، منم همینجور آروم آروم اینا میرن تو چرت. بعد خب بچه ها، علامه طباطبایی یه قله است. همه شاگردان علامه طباطبایی با اینکه خیلی هم بهش علاقه داشتن، چه دانشگاهی چه حوزوی، تا دامنه این کوه بالا رفتن. یعنی چی؟ یعنی شما هنوز نکات بکر بررسی نشده، استخراج نشده، ها، پرداخت نشده، شرح نشده در این اندیشه دارید. این یه ویژگی مهم این آدمه. و من گاهی به بچه ها میگم، به دوستان میگم، میگم اگه قرار بود کسی ناامید بشه، این آدم باید ناامید میشه. چرا؟ چون رفته بود حوزه علمیه نجف، اون تکاپو رو دیده بود، بعد وضعیت از بین رفتنش و برگشتنش به تبریز، توی تبریز بله با اون وضعیتی که هیچ خبری از فعالیت علمی نبود به تنهایی کار کرد. بعد اومد قم. وقتی اومد قم نه مؤسسه داشت، نه گفتمان داشت، نه دانشگاه ازش حمایت میکرد، نه حوزه ازش حمایت میکرد، نه مدرس داشت. مدرس میدونید یعنی چی؟ یعنی یه جایی من بشینم یکی دیگه بشینه با هم حرف بزنیم. نداشت. امروز خونه اینا برگزار میشد جلسه، جا نداشتن. فردا تو خونه این یکی برگزار میشد، پس فردا تو خونه این یکی برگزار میشد. نه پول داشت، درسته؟ به نحوی که کسی ایشونو میدید میگفت این چه وضعه، چه وضعه لباس پوشیدن. خب یعنی کاملا نشون داد با امکانات صفر شما میتونی کاری بکنی که یک ملت تا سالهای سال هرچی داره روی سفره شما مهمان باشه. چقدر آدم بزرگ و متفکر تو کار ایشون تربیت شدن. بله این یه الگوه برای ما. ناامیدی معنی نداره. اگر بود ناامید بشه این باید ناامید میشه. ناامید نشد. محکم ایستاده و محکم کار کرده. چرا؟ چون اون چیزی که جلسه پیش گفتیم و حالا روشن‌تر میشه بهش اعتقاد داشت. خب بریم کم کم وارد بحث خودمون بشیم. ما جلسه پیش مقدمه شهید مطهری خوندید، نکات خوبی هم توش هست. این نکته هم که به شما گفتم که شاگردان علامه تا دامنه این قله فرا رفتن چه اهمیتی داره؟ اهمیتش اینه که من به شما نشون میدم یه جاهایی توی کتاب اگرچه قرار بوده شهید مطهری شرح بکنه فرمایشات علامه رو، یه جاهایی متوقف شده و دیگه با علامه طباطبایی همراهی نمی کنه. اینو تو کتاب میبینی. خب وارد بشیم. جلسه پیش یه چیزی گفتیم، من این مقدمه رو میتونستم خیلی پرتونتراق با الفاظ خیلی با کلاس برای شما بنویسم که شما کاملا احساس کنید چه حقیقت بزرگی رو دریافت کردید. اما به جای اینکه اینجوری بنویسم نوشتم سه تا ماژیک گذاشتن اینجا. چیزی هست به همین سادگی. بله هیچ مطلب عمیق فلسفی به شما در این گزاره گفته نشد، یه مطلب ابتدایی و پیش پا افتاده. همه میدونن چیزی هست، درسته؟ میتونستم به جای چیزی هست مثلا بنویسیم واقعیت انکارناپذیر است. بله پس همینو گفته بودیم. بنویسیم حقیقت مثلا در همه ساحت‌های اندیشه و عمل حکم فرماست. پس همینو گفته بودیم. چرا می‌خوایم روی ساده‌ترین صورت وایسیم؟ چون اون الفاظ بزرگ در حالی که ما احساس می‌کنیم چیز خوبی ازشون فرا گرفتیم سر بزنگاه نشون میدن ما رو گول زدن، کف داراییشون رو به ما نشون ندادن. الان ما کف داراییمون رو گذاشیم زمین، ما اینقدر داریم، هر چقدر بزرگ و قلمبه سلمبه به صحبت کنیم این چیزیه که داریم. با این را بیفتیم، حالا ببینیم با این را بیفتیم چقدر چیزهای مهم میداریم. ببینیم چیزی هست جلسه پیش گفتیم، یعنی حتی تو کتابم این تعبیر نیمه، تو کتابی که الان خدمت شماست. واقعیتی هست. فقط دقت کردید اینجا یه دونه یه گذاشتیم، یه نکره است، درسته؟ یا یه نکره نتیجهش چیه؟ قابل صدق به هرچی. پس دوباره میشه چیزی هست. اصلا فکر نکنید ما گفتیم این واقعیتی که شما میبینید هست، ما اینو نگفتیم. اما شما اینجایید، ممکنه نباشه، ممکنه من بیمار ذهنی باشم. بله تصور کنم اینجا یه سالون، اصلا سالون نیست، منو به تخت بستن، درسته؟
بعد من هم دارم برای یه عده‌ای که تو اون سالن هستن ممکنه. این واقعیتی نمیگه این چیزی که شما از واقعیت میبینید هست، نه، نمیگه همه واقعیت های عالم واقعیت دارن، اینم نمیگه، نه، فقط میگه واقعیتی اینجور نمیشه هیچ چیزی نباشد، هیچ واقعیتی نباشد. با این داریم مخالفت میکنیم. ابدا نمیگیم آقا ما واقعیت گرا هستیم به معنای جهان خارج در مقابل جهان ذهن. ذهن چیه؟ خارج چیه؟ اینجا نه خارج میشناسیم نه ذهن. حتی درباره جهان خارج هم با هم دیگه حرف نمیزنیم. ممکنه اون چیزی که هست فقط یه پندار باشه، درسته؟ اما پندار هم واقعا همش خوابه. میگم خیلی خوبه خواب، آفرین، خیلی مهمه، بگو همش خوابه. میگم ببین چقدر ادعای متواضعانه ایه دیگه. به ما نگید آقا شما از یک قله هایی شروع کردید به حرکت کردن، کاخ ایدئولوژیک. میگم از این چیزا نداریم ما. ما از ساده ترین و پایین ترین حرفی که میشه تو عالم زد شروع کردید به حرکت. چیزی هست؟ واقعیتی هست؟ نه با ذهنش کار دارید، نه با بیداریش، نه خوابش، نه خارجش، نه خیالش، هر چی شما میگی بالاخره هست. و همین کافیه برای من، برای اینکه کارمون رو شروع کنیم کافیه. و بچه ها جلسه یه پیش یه چیزی گفتیم، میدونید چی گفتیم؟ بعد میبینید که این عزیزترین چیز علامه است، عزیزترین چیز هر متفکر و فیلسوفی، عزیزترین یعنی عزیزترین، هیچی از این عزیزتر براش. چرا؟ چون جلسه پیش گفتیم برای گربه ها خیلی مهمه عالم گربگیشون به هم نریزه، برای کلاغا هم خیلی مهمه عالم همون جوری باشه که کلاغا نگاه میکنن. برای افرادی که توی یه دین، توی یه جامعه، با یه فرهنگ بزرگ میشن، توی یه قبیله بزرگ میشن، دفاع از اون نگاه قومی، قبیلگی، جامعه‌ای، بله فرهنگیشون مهمه. برای انسان فقط همین. فهمیده؟ درسته بیش گفتیم دیگه، گفتیم فرق انسان با بقیه تو همینه. انسان نمیگه این نگاهی که من دارم باید حفظ بشه، عالمی که من میشناسم و با اون ارتباط برقرار کردم، سبک زندگی من با او هماهنگ، منافع منو تأمین میکنه، این رو باید بچسبم نگه دارم. وگرنه با کلاغ و گربه فرقی نمیکنه. برای انسان مهم اینه که با این سر و کار داشته باشی. لذا توی کتاب یه جاهای علامه برمی آشوبد. چرا؟ میگه یه عده دارن این عزیزترین چیز ما رو میگیرن، حواسمون باید باشه اینو از دست ندیم. چرا؟ چون اون موقع دیگه با کلاغ و گربه فرقی نمی کن. از این باید پاسداری کن. رسالت فیلسوف این شد. بله جلسه پیش توضیح دادم. ممکنه یه فیلسوف از نظر شما تبهکار باشه، اما اون چیزایی که شما بهش میگی تبهکاری، اندیشه اون نمیگه اینا تبهکاری. اما اون چیزی که اندیشه او بر اساس این واقعیتی هست اسمشو میذاره تبهکاری، تا آخر عمر داره با اونا مبارزه میکنه. محکم ایستاده. چرا؟ چون اونا دارن این عزیزترین چیزشو ازش میگیرن. این عزیزترین چیز هر انسان، انسان همین دیگه، با هیچی کار نداره. و
ولذا این مشترک بین همه است. درسته؟ به نظرم باید وضعیت تو تغییر بدی. خب مشترک بین همه است، اینو صفر نگه میداریم، بهش میچسبیم، بهش توجه میکنیم. لذا فلسفه یک سوال داریم، واقعیت چیست؟ به همین سوال قراره بپردازیم و بریم جلو، بگیم واقعیت چیه؟ چرا؟ چون توی عمرمون خیلی اتفاق افتاد متاسفانه، برای چیزهایی به میدان اومدیم، برای اون چیزا آبرومونو گذاشتیم، جونمونو گذاشتیم، مالمونو گذاشتیم، جوونامونو دادیم، بعد دیدیم ای وای اشتباه فکر کردیم. درسته؟ این مهمه، اینو باید پیدا کن واقعیت چیست. پس اولین کارکرد فلسفه چیه؟ بگید کارکرد نمیدونم مثلا مهندسی صنایع چیه؟ ساخت خط تولید. کارکرد رشته مدیریت چیه؟ کارکرد رشته حقوق چیه؟ یه کارکرد دارن. سوال، فلسفه به چه درد میخورد؟ ممکنه شما دو تا جواب بدید، هر دو تا جواب یه جوابه. یک، به درد نمیخورد. دو، فقط به درد این میخورد که فلسفه را بدانی. هر دو تا جواب یه جواب. حقوقو میخونی بری بیرون ازش استفاده کنی، مهندسی صنایع رو سر کلاس میآموزی میری خط تولید تنظیم میکنی. درسته؟ فلسفه اصلا برای چی پیدا شد؟ برای این که من دیگه مثل حیوانها عالم رو نبینم، همین، من میخوام مثل انسانها به عالم نگاه کنم، من میخوام ببینم واقعیت چیه، نه جهان داده شده از پیش به من رو باهاش زندگی کنم. اون جهان از پیش داده شده جهانیه که غرایز، وراثت، فرهنگ، جامعه، رسانه برای من تدارک دیده. من میخوام این قالب ها رو بشکنم. پس فلسفه، ثمره فلسفه خود فلسفه است. اونایی که همش به دنبال این هستن که یه چیزی رو فرا بگیرن که به درد یه جایی بخوره، ها؟ به اینجا که میرسیدن، آخه حرفشون، حالا دیگه حرفو تو سخنرانی‌های عمومیشون گفته بودن، من بگم، گفتن فیلسوفان پافیوزان تاریخ هست. برای چی؟ گفتن اینا به هیچ دردی نمیخورن. میدونی کی گفته که؟ بله؟ آقای دکتر شریعتی گفته بود. خب گفت برای چی بدن؟ گفت اینو بهش دردی نمیخورن. یه آدم انقلابی مثل ایشون میگه اینو نشستن هی میمودن خفته این آدم رو میگرفتن. این آدمی که اسمش بالای دست من نمیشه شد، بیانیه بده. درست شد؟ انقدر بهش فشار آوردم گفت ببین میخوای اینو در بیارم بزنم تو مرد دیگه بنده میکنم. این به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که میگفت من تصمیم میگیرم بر اساس اینکه واقعیت چیست چگونه زندگی کنم. جهان داده شده، گزاره‌های از پیش قبول شده برای من تکلیف تعیین نمی کنم. ولذا اینجا شما آزادی حقیقی رو دارید، هیچ جای دیگه این آزادی پیدا نمیشه. هیچ کسی نیست بگوید من از ذهن خودم آزادم. همه آزادیشون در حصار ذهنشون، در حصار ذهنیت هاست، در حصار دوست داشتن ها و بد اومدن هاست، در حصار خوب و بد هاییه که قبول کردن از پیش. درسته؟
اما این آدم اگه یه دیوار داشته باشیم، دیوار فرهنگ و آیین، همه آدم ها این سوی دیوارن، یه نفره که از اون سوی دیوار میپره میاد این ور با بقیه حرف میزنه، این فیلسوف رفته اون بره دیوار خوب و بد. نیچه بهش چی میگه؟ چلش کن تو نمیگی خیلی بده، پس چی میخونید شما ها؟ ابرمرد گفت ابرمرد رفته پشت خوب و بد. ابرمردم میگه ابر انسان بد رفته پشت خوب و بد. خوب و بدها به او حکومت نمی کنن. این خوب و بدهای جدید رو با خودش میاره. درسته؟ درست شد الان؟ چرا؟ چون اون میگه واقعیت چیه و بر اساس این که واقعیت چیه شما دارید زندگی میکنید. اگه به شما بگم فلان چیز واقعی نیست، دیگه براش وقت تو تلف، دنبالش نمیدوی، بله، زندگی تو براش نمیذاری، براش دانشکده نمیسازی، براش هنجارسازی نمی کنی. که این کارا رو می کنی موقعی که بگی این واقعیت داره. کی میگه این واقعیت داره؟ فهمیدی؟ پس فیلسوف برای مردم عادی یه نقشی داره، نقشی که خدا برای جهان. خدا جهان رو میسازه؟ شما که با جهان ساخته شده زندگی نمی کنی. با جهان تو اذهانتون زندگی میکنی. این جهان تو اذهانتون از کجا اومده؟ یکی از اون ور دیوار پرید اومد این ور دیوار، گفت این خبرها توی واقعیته. و شما گفتید او واقعیت اینه؟ آره. پس بریم فلان رشته رو تأسیس کنیم، پس بریم فلان دانشکده رو بسازیم، پس بریم فلان جا سرمایه گذاری کنیم، پس زندگیمون رو اینجوری انجام بدیم، پس فلان چیزا خوبن فلان چیزا بدن. هیچ فهمیدی چه اتفاقی افتاد؟ اهمیت فلسفه در چی شد؟ پس همونی که به هیچ درد نمیخورد، بله؟ گفتیم بهش درد نمیخوره، حالا شد به درد بخورترین چیز. درسته؟ اگر شما یک هویت فکری و فرهنگی اجتماعی دارید، برای اینه که فیلسوف دارید. و اگه ندارید یا هویت فکری و اجتماعیتون داره از بین میره، برای اینه که دیگران فیلسوف دارن، شما ندارید. فهمید حرفمو؟ آره؟ آفرین. از فیلسوف انقدر مهمه، انقدر بزرگه. خب اینو میخوام پاک کنم. آقای شما باید آتش به اختیار تون تون عکس بگیر. سب کن من به اینا گفتم ده دقیقه آخر. خونه شما چه رنگیه؟ آفرین. ما میتونی از فرصت استفاده کنی بپرسی، اما من نمیتونم جواب بدم. فیلسوف جهان و به عبارت دیگر عالم ما، ما رو دیروز تعریف، جلسه پیش تعریف کردیم، را می سازد. فهمیدی؟ درست شد؟ چون اون آزادترینه، چون اونه که میتونه همه چیو ببره زیر سوال، اونه که میتونه محکمترین چیزها رو پیدا کنه به ما نشون بده. چنانچه جلسه قبل گفتیم وقتی این کارو کرد،
اون گفت چی واقعیت داره چی واقعیت نداره، چی هست چی نیست، از کجا شروع کرد کارشو. یه چیزی هست برم ببینم چی چیه، همین، از همون گزاره ساده شروع کرد که ما فکر میکنیم پیش پا افتاده است. ببینید کار به کجا رسید. جهان ما رو که ساخت، حالا معلوم میشه فلسفه میتونه چه فوایدی داشته باشه. عزیزان من، فایده با غایت متفاوته. به این توجه کنه. اینو میگم برای اینکه فیلسوف بتونه آزاد بمونه. اگه این دوتا رو با هم فرقش رو نفهمیم، فیلسوف دیگه آزاد نیست. فایده ویژگیش اینه، چه شما بخوای چه شما نخوای به کار شما مترتب میشود. اکسیژن باشه شما نفس میکشی، لازم هم نیست اکسیژن به این فکر کنه که آیا شما ازش تنفس میکنی یا تنفس. لامپ روشن باشه اتاق روشن میشود، لازم نیست بگیم پروژه آقای لامپ اینه که رفته تحقیق کرده، بررسی کرده، زحمت کشیده، مدیریت کرده اتاق روشن کنه. نه، هم که روشن بشه اتاق روشن. اینا میشن فواید. فواید لازم نیست براش برنامه ریزی کنی، نتایجیه که به نحو طبیعی به کار شما مترتب میشه. پس از اول دنبالش لازم نیست باشی، خودش میاد. اون کسی هم که نمیدونه اسفناج آهن داره، به خاطر اینکه باباش فقط زمین کشاورزی اسفناج داره، اسفناج میخوره، باز داره آهن اسفناج رو استفاده میکنه. این میشه فایده. اما غایت اینجوری نیست. غایت اون هدفیه که از اول شما دنبالشی، آفرین، بهش توجه میکنی، کاراتو برای او تنظیم میکنی، جهت‌دهی میکنی. کاری که خوب گوش بدید به اون ربط نداره نمیکنی، دنبال کاری هستی که به اون ربط داشته باشه. در نتیجه غایت آزادی شما رو، درست شد؟ فهمیدید؟ دست شما در نکنم، ممنونم از شما، محبت کرد. من نمیگم بی غایت باشیم و بی هدف زندگی، خیلی بده، اما بپذیریم که یه چیزایی روی ما تأثیر میذارن. تشنم میشه دنبال آب میگردم، میتونم بگم نه من میخوام آزاد باشم آب نخورم، میگم نه دیگه باید آب بخوری اینجا. اما منظورم اینه اگه فلسفه آزادترین آگاهی بشریه به خاطر همین بود، گفتیم اون نمیگه من چرا میخوام بفهمم چی چی هست، فقط میخوام بفهمم چی چی هست، همین. چیزی که هست چیست؟ واقعیتی که هست چیه؟ فقط دنبال همینم. برای چی؟ برای اینکه خود این دانایی، نه چیزی که بشه غایت این دانایی برام مهمه. پس من دانایی آزاد دارم، دانایی نامحدود دارم، چیزی دست و بال منو نبست بگه این رو ندون به هدفت ربطی نداره، این رو بدون به هدفت ربطی داره. نه، خود این دانایی برام مهم. پس فلسفه غایت ندارد ولی فایده دارد، و فایدهش به این بزرگی بود که الان گفتیم. هیچ دانشی در بشر چنین فایده‌ای نداره که فلسفه داره. و شما چه بخواید چه نخواید، روی سفره‌ای که فیلسوفان پهن کردن زندگی میکنی. چرا؟ چون شما بالاخره از یه چیزای خوشت میاد، از یه چیزای بدت میاد، عالم رو داری یه جوری میبینی، با یک تفسیرهای علمی از عالم مواجهی، دکتر میری اون دکتر روی یه متد و روشی داره با شما حرف میزنه، همه اینها روی اینه که واقعیت جور خاصی تنظیم شده تا این رشته ها، این نوع تلقی، این نوع زندگی ممکن شده.
فهمیدید؟ از این راه فرار نداره. فلسفه ویژگیش نه. لذا آزادی. پس فلسفه میخونیم چون میخوایم فلسفه بخونیم. درسته؟ اون آقا هم به خاطر همین فحش داد به اینا. گفت اینا هیچ دغدغه اقشار ضعیف، دغدغه امر مقدس، دغدغه هیچیو ندارن. بله ندارن. همه چیزایی که برای شما مقدسه برای اینا نامقدسه. برای اینا فقط یه چیز مقدس وجود داره. چی؟ واقعیتی که هست. می‌خواستم اینا اون چیه؟ دنبال اون داره میره. برای تو اصلا اون اهمیت نداره. شما با یه دغدغه های دیگه ای داری زندگی میکنی. برای همین زبان همدیگر رو نمیفهمی. خب؟ اما فایده داره. حداقل فایدهش اینجاست. ببینی؟ پس فلسفه نقش فرهنگ سازی. بیاییم پایین از فرهنگ. تمدن سازی. و در نتیجه این دوتا هویت سازی داره. درست شد؟ میگیم اونهایی که توی چین هستن و به نگاه چینی اعتقاد دارن عالم رو اینگونه میبینن و لذا ایش موقع مثل منم بلند حرف نمیزن آروم حرکت. درسته؟ آروم هم حرکت میکنن. خب متفاوتن دیگه. چرا متفاوتن؟ مگه اونا عضله ندارن؟ عصب ندارن؟ نورون ندارن؟ مغزشون خاکستری نیست، قلبشون همشون همینجوریه. اما اونه یه جور دیگه. چرا یه جور دیگه؟ چون فلسفهشون متفاوته. وقتی میری امریکا با فرانسه متفاوته. چرا متفاوته؟ چون فلسفهشون متفاوته. البته فلسفه نمیاد سر سفره ها با همه آدم ها مستقیم صحبت کنه. خیلی غیر مستقیم کارشو میکنه. میدونی غیر مستقیم کارشو میکنه یعنی چی؟ من الان مثال میزنم. این مثالو چند بار برای بچه‌ها و دوستانم زدم. شاید نمیدونم توی کتاب اومده یا نه. ببینید بچه‌ها، ما در دوره‌های نخستین اسلامی، سده‌های نخستین اسلامی، اینو میگم برای اینکه برید نمونه‌هاشو پیدا کنید. سده‌های نخستین اسلامی یه ویژگی داره. هستی طولش زیاده. یعنی چی؟ یعنی میگه اول خدا، بعد 10 تا عقل اینجوری پشتم چیده شدن، بعد میاد میرسه به افلاک، فلک اول، فلک دوم، فلک سوم، و این پایین یه ذره گسترده میشه عالم ماده. درسته؟ اینو بعدن حالا شاید تو تاریخ فلسفه به شما گفتن یا خودتون برید ببینید، شما که دیگه نمیدونید. بعد برید بناها و معماری های 3-4 سده نخستین اسلامی رو ببینید. ببینید او چقدر این رفته بالا، اون بالا اینجوری شده. چقدر طول کشید تا به اون بالا رسید. یه چیزی وجود داره. اینا بهش میگن مستطیل طلایی. مستطیل طلایی اون نسبت طول و عرض که زیبایی رو داره تعریف میکنه. مستطیل طلایی در سده های نخستین اسلامی کشیده است. چرا؟ چون عالم بلنده. هستی اینجوریه. بعد شیخ الاشتاق میاد میگه نه بابا اینجوری نیست. بعد شما برید حالا بناهای زمان صفویه رو ببینید. خطشون رو ببینید. اونا الفاشون بلنده. به نستعلیق میرسید. کشیده ها طولانی میشه. تو لباس پوشیدنشون هم نشون میده. تو پسند از چهره ها هم خودشو همیشه بوعلی رو یه آدمی با یه چهره کشیده تصویر میفرماد. درسته؟ چرا؟ ممکنه اصلا این شکلی نبوده بیچاره. توی کش این شکلی. یعنی حقیقتا این شکلیه اگرچه چهرهش این شکلی نیست. این یعنی چی؟ یعنی این داره کار میکنه. فرهنگ میسازه. آثار تمدنی درست میکنه، بناها، سبک لباس پوشیدن، خوشنویسی، بیا جلو. بعد داره به اون جامعه چی میده؟ تشخص میده. اونا رو از بقیه
یعنی محور اصلی جامعه شدن یه جامعه رو این داره براشون تشکیل. درست شد آقا؟ بله؟ متوجه شدی؟ خب حالا که نقش تمدن سازی داره، پس این که همین جور که میگه چی درسته چی غلطه، چی واقعیت داره چی واقعیت نداره، چی خوبه چی بده، میگه چی علمه چی علم. رسیدیم به یه بزنگاهی که شما ممکنه با اون ارتباط داشته باشید. هر چیزی علم نیست. شما از یه جایی به قبل، جلسات قبل گفتیم مثلا علم تاریخ نداری تو تاریخ. بایدید نگاه کنید، این علم تاریخ نداری. علم تاریخ معلومه کجا پیدا شد. بیا جلوتر، علم حقوق کجا پیدا شد؟ ریاضیات، فیزیک، اصلا شیمی ممکنه؟ شیمی کنار فیزیک یه علمه؟ الان چالشیه برای شیمی. شیمی مهمان فیزیک. ممکن بود قبلا نه، یه علم کاملا مستقل بشه. بله؟ یه علوم دیگه ای وجود داره، بهش میگید علوم غریبه. هم بهش میگن خرافات. اونا ممکن بود بگن آقا اینو خیر ببین چقدر کار میکنه جواب میده. کی میگه چی علمه چی علم نیست؟ از کجا بفهمیم چه چیزی علم است چه چیزی علم نیست؟ خب علم برای چی علمه؟ دارم وارد یه نگاه فلسفی خاص میشم، دیگه عام حرف نمیزنم. علم برای چی علمه؟ امروز یه عده‌ای میگن علم علمه چون یه جایی ساختیم به نام دانشگاه یا دانشکده، بعد این دانشکده ها با هم ارتباط علمی دارن در یه فضایی که فضای مجازی یا حقیقی علمیه، و در اون فضا اینها دارن درباره یه چیزی با هم هیچ کام کنن گفتگو میکنن، این میشه علم. درسته؟
میشه.
موافق آقای وحیدی؟
علم قاعده رشتش اختزا اینو داره.
حالا اگه یه پیرزنی نوه‌هاشو جمع کرد تو اون قدیما که ما ده داشتیم تو ده ما، درسته؟ بعد کرسی گذاشت گفت بیای دور کرسی بشینیم، من برای شما یک زمستان درباره اون دیو سفیدی که با رستم جنگید صحبت کنم، شما هر سوالی دارید از من بپرسید. باور ندارید بریم از کت خدای دهم بپرسیم. از قضا فلان پیرزن ده بغلی هم شاهده. درسته؟ آره؟ خیلی خوب، ما یه جامعه علمی ساختیم. موافقید؟ از نظر شما میگید علمه؟
موافقید.
علمش هم ساختن، الان درس هم میدن. درسته؟ میگن یه علمی هم داریم باورهای عامیانه رو میشناسه. میاد در مورد همین چیزا صحبت میکنه. علم داریم.
ممکنه بعضیا با اون علم اشتغال داشته باشن اسمشو نمیگه.
خب این هم علم. الان داریم. رشتهشو داریم. رشته تخصصیشو میرم بخونم. اما چی؟ اما به اینجا که میرسیم میگیم نه، قرار نیست افسانه. با علم مرز نداشته باشن. چرا؟ چرا مرز افسانه از علم باید روشن بشه؟ شما بگو آقای عزیز من. شما بگو.
اگه مرز افسانه مشخص نشه دیگه نمیفهمی چی هستی.
آفرین بابا، ما یه عزیزی داشتیم، قرار بود از اون عزیزمون محافظت کنیم، نذاریم یواشه که سر ما کلا بذارن اونا بردارن ببرن. اون چی بود؟ واقعیتی هست. اگر مرز افسانه از علم روشن نباشه، مرزش بشه این معیارهای جامعه شناسانه، جامعه علمی چیزی را علم بداند، دیگه واقعیتی هست معتبر نیست. از دست دادی. تلخترین اتفاقی که برای فیلسوف میفته، ولذا اجازه نمیدیم این اتفاق بیفته. میگیم علم آن است که درباره واقعیت خاصی سخن بگوید. علم اینه. هر چیزی تو عالم علم نیست، باید از یک واقعیت سخن بگه تا علم باشه. بله؟ درست شد؟ اینو میگیم. خب همین که به اینجا رسیدیم، مثلا باید یه واقعیتی را سراغ داشته باشیم به نام عدد. عدد واقعیت داره؟ این عدد یه واقعیتیه توی عالم. حالا بیاید بشینیم در موردش حرف بزنیم، میشه علم حساب و ریاضیات. خط، سطح، حجم واقعیت داره؟ یه علم میسازیم به نام هندسه. جسم واقعیت داره؟ یه علم میسازیم به نام فیزیک مثلا یا طبیعیات، اگه حرکت و سکون هم واقعیت داشته باشه. خب پس باید یه واقعیت خاصی باشه که ما از اون حرف بزنیم. اون واقعیت خاص اسمش میشه موضوع علم. علم باید موضوع داشته باشه و موضوعش واقعی باشه. افسانه ممکنه موضوع داشته باشه اما موضوعش واقعی، دیو سفید واقعی نبود، لذا افسانه بود. این مهمه. خب همین که به اینجا رسیدیم، دوباره میگیم خب کی میگه چه چیزایی واقعیت دارن چه چیزایی واقعیت ندارن؟ فیلسوف میگوید واقعیت چیست؟ بله؟ اون گفت واقعیت چیه؟ اگه اون گفت واقعیت چیه، پس اون داره به علوم موضوع میده. موضوعات علوم را فراهم میکنه. دوباره اون نقش تمدن سازی فلسفه پیدا شد. درسته؟ ولذا شما نمیتونی با هر فلسفه‌ای هر علمی رو داشته باشی. چقدر روشن، چقدر خوب، چقدر راحت. بله؟ آره؟ فهمیدی؟ چقدر من بهم سخت میگذره چون این چیزایی نمیگم بهت. خلاصه آقا نمیشه من بیام اینجا یه پرونده بزنم رو میز بگم این علوم برو اینا رو بومی کن. میگم این ممتنعه، امکان نداره.
رابطه علم با فلسفه رابطه گیاهیه که به طور طبیعی از خاک خاصی می روید. امکان نداره شما یه چیزی به من بدی که بروبومیش کن. من نمیتونم. فهمیدی؟ باید از این بروید. این داره بررسی میکنه چی واقعیت داره. سفارش قبول نمی کنیم. فیلسوف آزاده. درسته؟ بخشنامه، سفارش، دستور عمل قبول، پروژه براش کسی نمیریزه. چه بخوای چه نخوای اون فرمان رواست. حتی اگه بیندازیدش تو سیاه چال اون فرمان رواست. چرا؟ چون ذهنیتی که داری باش تصمیم میگیری اون ساخت. نمیتونی به ایش سفارش بدی بگی این کار رو بکن، این محاله. میتونید علوم بومی داشته باشید، این قبول، اما علومی که از این خاک به طور طبیعی میروید. حالا میتونید اینجوری صحبت بکنید، آیا امکان این هست که از خاک فرهنگ ما این علوم سر برآورند؟ این سوال منطقی. اما این سوال قبل از اینه که شما به من سفارش بدی بگی برو بومیشو بساز، اول با این سوالو بپرسی. 50 سال کار میکنید به نتیجه، چون این سوالو نپرسیدیم. کدوم سوالو؟ این علم از این خاک رویدنیه یا رویدنی نیست؟ رویدنی نیست. میتونید نتیجه چیه؟ نتیجهش اینه که یه عده از این ور میریزن، یه عده از اون ور میریزن. درسته؟ یه عده میگن آقا این امتناع داره، پس بریم علمها رو بدون دست زدن وارد کنیم. یه عده دیگه چی؟ این ور وایستادن و دارن زحمت میکشن، زحمتی که با منطقی که گفتیم به نتیجه نمیرسه. باید با این منطق حرکت کنیم، چه بخوایم چه نخوایم. هر کسی موافق یا مخالفه باید با این منطق خودشو هماهنگ کنه، بگه کجای کار ما ایراد داره. اگه نگه این منطق داره کار میکنه. پس علوم موضوعات خودشون رو از فلسفه میگیرن و اگه فلسفه گفت آقا یک چیزی خرافه است، پوچه، یاوه هست، از اون روز اون چیز در فرهنگی که اون فلسفه مرکزشه دیگه علم نیست، افسانه است. درسته؟ و برعکسش همه عالم به یه چیزی بگن افسانه، این بگه این واقعیت دارد. الان شما توی طب جدید چیزی به نام مزاج ندارید، تو طب قدیم مزاج داری. چرا؟ چون فلسفه قدیم گفت مزاج هست. اگه گفت مزاج هست، هر کسی که اونجوری داره به عالم نگاه میکنه مزاج شناسی براش علمی. هر چقدر بقیه میخوام بگن افسانه است، میگه بی خود میگید، خیلی هم علم است. درسته؟ این داره کار میکنه. پس بی خود ننشستیم توی گفتمان سر این مسئله، یعنی روی بنیادها فکر بکن. اگه میخواستیم مگس باشیم، مگس با توده مگس ها حرکت میکنه. گفتمانی ها تصمیم گرفتن مگس نباشن. ممکنه فرادا حرکت کنن، مثل زنبور اصل. زنبور اصل با مگس چه تفاوت داره؟ مگس ها یه توده شون با هم حرکت میکنن، میرن یه جا میشینن، دوباره یه توده شون با هم بلند میشن. خیلی احترام گذاشتم مگس گفتم، یعنی چیزهای دیگه هم هستن که این صفت رو دارن. اما زنبور اینجوری نیست، تنهایی میره تا 5 کیلومتر اون ورتر. بله؟ وقتی پیدا کرد میاد، گمم نمی کنه راهو، به بقیه آدرس میده، میگه برید. درسته؟ میشه زنبور هستن. تصمیم گرفتیم اون نباشیم، این باشیم. بله؟ تصمیم به جایی قابل قدرتانی. خب پس اصل مسئله رابطه علم با فلسفه اینجا شکل میگیره.
این رابطه توی تاریخ در هم می شکند. این رابطه اینجوری نیست باقی بمونه. چرا؟ چون فلسفه از اون جایگاهی که حالا غربی ها بهش می گفتن ملکه علوم بود به زیر کشیده میشه، میشه کنیزک علوم. دیگه برای علوم خانه‌داری میکنه. دیگه فلسفه میشه چیزی که به ما بگه علم چگونه علم میشود، چگونه داره تحقیق میکنه، فلان علم چجوری داره، فلسفه علم الاجتماع چیه، فلسفه فیزیک چیه، فلسفه طب چیه، فلسفه دین چیه، فلسفه هنر چیه. کار فلسفه شد این. اما اون فلسفه که بگه واقعیت چیه رو دیگه، اگه قرار بود بشریت به زنجیر کشیده بشه باید آزادترین اونها به زنجیر کشیده میشون و این اتفاق افتاد. درسته؟ خب برید یه چای بخورید بیا. سوال داشته باشید در خدمت شما هستم. بفرمایید.
من یه استنباطی کردم ولی قبلش میخوام یه سوال بپرسم. نمی‌فهمم.
بذار ببینم تو تصویر باشه.
من
مگه میتونید؟ الان اینجا تو باغچه موز بکاری در نمیاد؟
یعنی مختلف
در آفرین. نه دیگه نشد. سن یه دقیقه یه کوچولو اینجا یه دقیقه یه جمله رو باید بهش دقت کنیم. علوم مختلف در فرهنگ ها مختلف نیستن. در فرهنگ به خاص به خودشون علم شمرده میشن. تو فرهنگ دیگه دیگه اون افسانه است، علم نیست. این جمله رو دقت نکنید مسیر فکرتون عوض میشه. خب گفتم ما میخواهیم واقعیت ها. کی میگفت چیه؟ اون فیلسوفه میگفت دیگه. نه نشد دیگه، همین یه جمله رو باید حواسمون رو جمع کنیم. خب بذار یه دونه از این برداشت میدونم بذار. بگو آقای سید جان زود باش. این کشف حقیقت خود اون گزاره هاست، خود اون علمه. غایت یه چیزی غیر الف غایت دارد، یه چیزی غیر الف هست که الف میره اون به دنبالش میاد میشه غایت. اما اگه این غایت الف خودشه، یعنی الف غایت ندارد. میتونی هم بگی غایتش خودشه، اما در حقیقت این بی‌غایتیه. فلسفه چیکار میخواد بکنه؟ شناخت حقیقت. گزاره‌هاش چی هم؟ در راستای شناخت حقیقت همونه، فرقی نکرد. آفرین، از این پایین‌تر نداریم. اینم یکی از دلایلشه. خب دیگه این وقت شما بفهم. خیلی صبر کردید، از شما تشکر میکنم.
موضوع اول در مورد اینکه گفتید که علامه تحت تاثیر چیزی نبوده که عین جمله.
آره خب نه من فهمیدم چی میگه. نمیخوام
بحث این بود که گفتید که کتاب خودو نسی که با شروع کردی مثلا سفرنا انگار که داشتی میگفتی که خب هر لوگوسی از یک چیزی داره میاد، انگار که من میتونم بپذیرم که ما میتونیم تلاش کنیم که بدون استرگیری صحبت های دیگران رو اما در نهایت این که مثلا من فرض میکنم که کانت ممکنه حرف درستی زده باشه، احتمال میدم که برم دنبالش کنم. این مثلا اون کسی که تو دوستان خیلی هم نیست هم جمعه میداشت اگر احتمال نمیدونی درست باشه بیمار نیست. هر خودش از دل اون فرق
موافقه با شما موافقه. اما تا که تا موقعی که کارمو از بنیادی ترین جمله چیزی هست شروع نکردم. اگه یه آدم باشم مثل آدمای دیگه این بلا سرم میاد. اما اگه بگم همه اینا رو بریز بیرون سر چیزی هست که نمیتونیم حرف بزنیم. همه قبول دارن. از اینجا شروع کنیم. خود این شروع کردن این آزادیو میده. بقیه این آزادیو ندارن. چرا؟ چون اونا چیزهای زیادی رو موجود میدونن، چیزهای زیادی رو ناموجود میدونن، چیزهای زیادی رو مهم میدونن، چیزهای زیادی رو غیر مهم میدونن. و به خاطر اگه اینا رو نداشتن چجوری تصمیم میگرفتن حرف فلانی شنیدنی، حرف فلانی شنیدنی نیست. از اینجا. اما اگه از چیزی هست شروع کنی، دیگه با هیچ پیش فرض یا با هیچ عالم از پیش داده شده ای کارت رو شروع